بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به برنامه عصر، خیلی خوش اومدید. عرض تسلیت دارم به واسطه شهادت آیت الله شیخ نمر باقر نمر و انشاءالله در برنامه آینده به این موضوع و به این مظلومیت خواهیم پرداخت مفصل. خدمت حضرت آیت الله قائم مقامی هستم، خیلی خوش اومدید آقا.
سلام.
ابتدا میخواید مطالبی بفرمایید بعد بریم سر بحث ادامه بحث هفته گذشته. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده من تسلیت عرض میکنم شهادت مظلومانه روحانی مجاهد و با صفا و بی گناه آیت الله شیخ نمر باقر نمر رو و به روح پاک ایشان درود میفرستیم. رحمت و رضوان خدا رو برای روح ایشان میخواهیم و به روح ایشان عرض میکنیم که توبا لکم و هنی ان لکم، یعنی مبارک باد بر شما این کرامت که امام سجاد فرمودن به این که شهادت برای ما کرامت است. این از همون طایفه هست که شهادت برشون کرامت است. این شهادت، این کرامت بر ایشان مبارک باد و لعن و نفرین خداوند بر قاتلان و ظالمان و تبهکاران و آل سعود خبیث که با خیانت پا گرفت و با جنایت تقویت شد. امیدوارم انشاءالله خداوند انتقام خون این روحانی مظلوم رو بگیرد انشاءالله و ما هرچه زودتر شاهد آزادی حرم شریفین از آل سعود باشیم انشاءالله. بله، در ادامه بحثم که بحث رو در رابطه با موضوع قصه بارنابا و انجیل بارنابا دنبال بکنیم که جلسه پیش مقداری صحبت شد، انشاءالله در این جلسه هم در جهات دیگری باز بحث رو ادامه بدیم. و به خصوص با توجه به اینکه خب شما چندین سال کار کردید روی این موضوع و الحمدلله اون فیلم خوبم ساخته شد، جا داره که شما بیشتر توضیحاتی بفرمایید. اگر موافق باشید بحث رو اول با یک توضیح در مورد خود شخصیت بارنابا شروع کنیم.
بله.
بالاخره اون تحقیقاتی که شما داشتید، کارهایی که داشتید،
بله.
که در مورد بارنابا و بعد مجددا در مورد انجیل بارنابا صحبت بکنیم ان شاء الله.
بله. عرض کنم که اولا خب ما این مطلب رو 3-4 سال پیش در جلسه که خدمت خود حضرت عالی بودیم من عکس کردم و برای اولین بار آشنا شدم با این انجیل، هم متن انگلیسی هم متن فارسی. بعدها با کمک شهید آوینی یه متنی نوشته شد که اگر برنامه بعدها ادامه داشتش من اون متن نشونه دوستان میدم که بیش از 100 صفحه است که آماتزا نوشت، به خصوص حساسیت رو دیالوگ حضرت مسیح داشت و مدت‌ها رو اون ورژن کار شد. ولی در سال 2000 میلادی ما ساخت سریال رو شروع کردیم و هیچ وقت من در مورد صحبت نکردم، تو برنامه قبلی خودم هم صحبت نکردم. شایسته است که عرض کنم که این کار در واتیکان، در دانشگاه ارتباطات واتیکان، در دو سالونی که همه کاردینال ها و کشیش ها بودن نمایش داده شد. یک شامی به واسطه ضیافت جشنواره داده شد، هیئت ایرانی از سفارت در اونجا بودن. اولین بار بود و تنها باری بود که در واتیکان از یه فیلمی به صورت نمایش میدادن. آخر اون نمایش که بود خیلی سینمایی 90 دقیقه بود، ما ساخته بودیم اون موقع قبل از سریال، رئیس دانشگاه پاپی یا همون دانشگاه ارتباطات واتیکان سخنرانی کرد و گفت که ما بهش جایزه بهترین فیلم گفتگو ادیان رو میدیم، نه به خاطر اینکه با همه عقاید این فیلم موافقیم، بلکه به خاطر اینکه اختلاف رو خوب نشون داده. و لذا اون خودش برای ما یک مسئله بود. من خودم هیچ فرصت نکردم که این موضوع رو باز کنم. بعدها نسخه زبان انگلیسیش رو باید تدوین مجدد بکنیم کوتاه که برای غرب بشه ارسال کرد. الان نوبت اینجور عرض کنم که حقایقه. اگر موافق باشین یه سکانس از پلی بک اول رو ببینیم که در این سکانس متوجه میشیم که تنها انجیلی که در مورد حضرت مسیح و صحبت در مورد حضرت مسیح در سنای روم انجام میشه انجیل بارناباست. یعنی اول در قصر پیلاتس نماینده روم که بحث با کاهنان یهود داره در تو اختشاشاتی که راه افتاده به خاطر خود حضرت مسیح، بحث الهیت رو عرض کنم که پیغمبر خدا بودنش که این بحث داره. بعد نامه ایشون به سنای روم می نویسه، این تو انجیل بارنابا هست، یعنی روم و سنای روم در مورد مسیح تصمیم گیری میکنه و ممنوع میکنه ایشون رو بهشون پسر خدا خوندن. و این تو انجیل بارنابا تنها انجیلی است که این هست. ما بهش مفصل پرداختیم، یه سکانسی رو با هم ببینیم بعد برگردیم، یک رو با هم ببینیم.
شنیدم بهتر از هر کاهن و کاتبی تورات و کتابهای انبیای قدیم رو میشناسه. پس چطور شد که شما بزرگان سنهدرین به اون تمایلی ندارید؟ شاید معجزات اونه که شما رو اذیت
نه نه نه، اون اصلا هیچ چیزی رو قبول نداره.
بهتر بود میگفتید اون شما رو قبول نداره. بله، مسئله اینجاست. عالی جنابان، از من بپرسید. من از جزئیات مسائل به خوبی خبر دارم. به طوری که اون گفته، تعلیمات این آقایان سنهدرین یکسره مبتنی بر تخریب وقایع مذهبی و تاریخی یهود، یا به قول خودشون شریعت موسی است.
جنرال، اونا با هم جنگ دارن، به ما هیچ ربطی نداره.
اشتباه میکنه.
به روم هیچ ربطی نداره.
ربط داره، خیلی هم ربط داره. تخیانی که این مرد به راه انداخته اساس سلطه شما رو هم زیر سوال میبره. جنرال،
دستگیرش کنیم؟ اونجا سپاهی نداره، پیش بریم به زندانش بندازیم.
و بعد
چیه؟ دوست داریم بکشیم.
قربان، تمنا میکنم مسئله رو به شوخی برگزار نکنید، و الا شما هم در مقابل امپراتور مقصر شناخته میشید. عدم جدیت در مهار این قائله در حکم ضربه به حیثیت امپراتوری روم خواهد بود.
قبل از این که تکلیف موازنه قدرت خودتون رو تعیین کنید، قربان، مجبورید فکری به حال اقتشاشات یهودیه و جلیل بکنید. ظرف همین چند روز گذشته به اندازه 10 سال در یهودیه اقتشاش به وجود آمده. دست کم 80 گزارش از کلیساهای مختلف دور و نزدیک به دست ما رسیده.
درسته،
افراد زیادی کشته شدن. این فتنه رو خاموش کنید.
باید اونو پیدا کنید. حتما یه جایی در بیابانهای اردن مخفی شده.
خیلی خوب، پیداش کردیم. بعد چی؟ ها؟ قطعا خودتونم میدونین که اونو به این راحتی نمیشه به جنگ آورد.
به مردم اعلام میکنیم هر کس مخفیگاه اونو پیدا کرد، جایزه هنگفتی نصیبش خواهد شد، و بعد خودمون میریم سراغش. بزرگان سیاسی مذهبی فلسطین، شما و اعلی حضرت هیرودوس و عالی جاه قیافا. فکر میکنم همین باعث میشه که مردم دیگه طرفدارش نباشن.
بهش سجده میکنه.
نه قربان، از خودش میخواییم که این فتنه رو خاموش بکنه.
بله،
به من بگه ببینم، نکنه خودتون مایلید عوام به این مرد بگن پسر خدا؟
نه 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 عالی جناب، نه. تنها خواسته ما از بین بردن تفرقه و نفاق بین مردمه. اگه اجازه بدید ما دیگه مرخص میشیم. مسئله حل شد دیگه. ها،
خدا رحمت کنه آیه ولی‌الله مؤمنی رو که نقش هیرودوس رو بازی کرد. نقش خیلی زیبا بازی کرد، چون نقش پیچیده‌ای هم بود، به خصوص سکانس‌های آخر فیلم که پادشاه در واقع یهودی است و هیرودوس معروف، و هم به لحاظ ساختاری، به لحاظ بدن و هم بیان خیلی مناسب این سوژه بود. آقای اویسی هم که نقش جنرال پیلاتوس بازی میکنه.
حالا بس بر سر این بود که گفتید که اینا گزارش میدن به روم موضوع الوهیت یا اعتقاد به الوهیت مسیح علیه السلام رو، و گفتید که سنای روم اعلام میکنه که ممنوع میکنه اطلاق الوهیت رو
برای این نسل انجیل بانو.
بله بله، که ممنوع میکنه که گفته نشود اله و اینکه او الهیت دارد و اینها. حالا نکته جالب اینجاست که عرشبت که در سه قرن و نیم بعد در اثر گرایش شدیدی که مسیحیت پدید میاد و امپراتوری روم احساس میکنه که دیگه باید مسیحیت رو بپذیره و میپذیره، کنستانتین به اصطلاح امپراتور معروفی که اولین امپراتوری که اعلام مسیحیت میکنه، حالا بعضی ها گفتن البته مسیحی نشد ولی حداقل به لحاظ ظاهر اعلام میکنه که ما دیگه از این بعد مسیحی هستیم، امپراتوری مسیحی است. جالب اینجا که از این هنگام به بعد موضوع الوهیت حضرت مسیح علیه السلام تاکید میشه و رسمیت پیدا میکنه.
چند تا نکته اینجا مهم به تاریخی، این هم به اصطلاح تاریخی دارم عرض میکنم. یکی این که به اصطلاح پولس هیچ وقت حضرت مسیح رو طبق انجیل چهارگانه که الان هستش در زمان خودش ندیده بود، که البته اینم بعیده که ندیده بود چون وصف مسیح همه جا بوده و اولین کسیه که پیروان مسیح رو به شهادت میرسونه. استفان اولین شهید مسیحیته که سنگسار میشه به دست پولس، این تو انجیل هست. بعد از رفعت حضرت مسیح پولس به سر توبه میکنه و میگه که من در رویایی دیدم که مثلا دارم آزار میرسونم، خداوند به من گفت که چرا به پسر من آزار میرسونم. اینجوری تو انجیل. بارناباس کسی که واسطه میشه که پولس رو بپذیرن به عنوان یکی از کسانی که حالا بیاد و کارهای تبشیری انجام بده، کارهای تبلیغی انجام بده. حواریون مخالفت میکنن، به خصوص پتروس،
جانشین
حضرت مسیح. یعنی که مخالف کامل بود پتروس بود،
کم شمعون باشه.
شمعون بعد جالبه، قبر پتروس تو زیرزمین واتیکانی تبلیغ نمیشه. این مسئله حیرت آوره. تو اون تونلی که شما دارین زیر واتیکان راه میرین که قبر همه پاپ ها اونجا هستش، یه غار کوچیکیه سمت راست میره تو و بسیار جذابه، بسیار آدم مجذوب میشه، دلش میریزه به هم.
روحانیت
داره. مثل این که من میتونم بگم تنها چیزیست که در اروپا جنبه زیارتی داره و هیچ تبلیغ نمیشه.
عجیبه.
هیچ فلاش نمیذارن که اینجا قبر پتروسه. تو میرین در کالوسیوم اونجا به شهادت میرسه، حالا بعضی میگن شیرها میدرنش، بعضی میگن کشته میشه و حتی روم کنه، این هم تبلیغ نمیشه. که برای من تعجبه. من یه خودم یه همچین سوالو دارم که یک وصی حضرت مسیح پتروس که معنی صخره هستش، قبرش هم اونجاست ولی زیارت نمیشه، از کنار همین پاپا رد میشه. من وقتی خودم اون لحظه که اونجا بودم و نمیدونستم، منقلب شدم و گفتم چیه اینجا، چیزی که دارم منقلب کنه. بعد دیدم یه تونلی تش نوره. از اون گارد که دید من به هم ریختم، این گارد مخصوص هست که سوئیسی هستن، لباس مخصوص میپوشن، یه نیزه دستشون میگیرن، گفتم این کیه؟ گفت سن پتروس. تعجب کردم که چرا تبلیغ نمیکنید، محل زیارته برای همه مسیحی و مسلمان، بیان اونجا زیارت کنن، دعایی بخونن. یه تبلیغ نمیشه. برصد یکی از دشمنهای، یکی از کسایی که مخالف بودیم، واسطه‌ای که باعث شد سمپل به اصطلاح پذیرفته بشه بارنابا بود.
حالا میشه گفتش که چون مثلا اوائل، حالا چه بارنابا مثلا چه دیگران، حسن زنی مثلا داشتن.
بله اینجوری بوده، حسن کامل.
یعنی فکر میکردم که برای یک نفره که آمده حالا به اصطلاح استعدادایی داره، خب این شخص یهودی است دیگه، آدم باسوادی هم بوده.
بله باسواد بوده،
با استعداد، با هوش، جان دیده است. خب این حالا آمده به طرف مسیحیت، استقبال شده، حسن زن هست.
اینجا حسن زن رو واقعا بارنابا داره. بعد قرار میذارن که این سه نفر با مرقس برن به سراغ سفر تبشیری و راه میفتن. تو انجیل چهارگانه قصهش هست، من خودم سالها پیشونو خونده بودم، حتی نمایشنامه‌اش هست. اختلاف بین بارنابا و پولس و از هم جدا شدن. توی کتاب مسیحی میگه که اینا با هم اختلاف نظر پیدا کردن که جدا بشن، ولی واقعیت امر اینه که وقتی بارنابا تاکید میکنه در مورد اون دو وجهی که حضرت مسیح تاکید داره، یکی اینکه ختنه مردان برای پذیرفتن این که شما وقتی که میگرایید به دین آیین الهی، دوم نخوردن گوشت خوک. پولس رد میکنه، میگه نه رومیا نه یونانیان این کار خواهند کرد و علاقه زیادی هم دارن به کباب خوک. شما امروز هم برین آتن میبینید مثل مرغ سوخاری کرده کباب خوک دارن، رومیا هم همینجور. گفت اینا نمیتونن پیروان مسیح بشن. اختلافشون سر اینه. به هر صورت این باز هم باز تحریفیه که روشن نمی کنن که این چه اختلافی بود.
تازه این بین فهمان شما این اختلافه، تازه در مورد احکامه.
بله.
چون دو جور اختلاف هست، یعنی اختلاف در مورد عقاید، اصول عقاید، یکی اختلاف در مورد احکام، که این مثلا پولس سمبول در هر دو قسمت اختلاف میکنه. حالا میدونید سرش هم چیه؟ آیدار روزه بینید سرش اینه که در واقع جریان انحرافی در مواجهه با انبیا و اولیا احساسش اینه که گویی که خودش مسئول اینه که این امر رو ترویج کنه و تبلیغ کنه و اجرا کنه و اینا، یعنی واقعا باور نداره که این خداست که کار میکنه، خداست که متحول میکنه، خداست که این نور رو ظاهر میکنه. البته این در مورد بقیه منرفین از اوصیاء قاسم هم همین حالت هست.
بله.
در اسلام هم همینطور بود که برای اینکه تطبیق بدن مثلا اسلام رو با جاهلیت یه مدار عقب نشینی میکنن، تغییر میدن، تبدیل میکنن، فلان میکنن که مثلا جاهلان بپذیرن. به هر حال میگم در دو قسمت این انجام شد، که یکی در قسمت عقاید و اصول و اون مسائل الوهیت مسیحه و بعد این در مورد احکامه.
بله.
لیکن به نظر اینجوری میاد که در این مرحله فعلا بس بر سر احکام بوده.
بله.
گوشت خوک و نیز مشروب.
بله بله.
اینکه مثلا قطعا و یقینا مشروب الکلی حرام بوده در نزد همه انبیا و در نزد عیسی مسیح علیه السلام. و باز پولس برای که به اصطلاح چیز کنه، مراعات کنه به اصطلاح ذائقه کسانی که میخوان وارد این آیین بشن، میگه ما میگوییم که اب ندارد، مثلا مسئله ندارد.
بله
ما میگوییم، ما اینو سابقهشو داریم تو اسلام داریم که آقا اشکال ندارد مشروب، ولی بعدش اون وقت احساس میشه که عقاید تاکید میشه. این خیلی این بعدن بوده.
بله. و علتی که من در این موضوع مطرح میکنم، یعنی این موضوعی که سالهاست بوده و این انجیلی که بوده، به هر یه متن نیست که سابقه تاریخی داره، اینه که تو این دوره دوری روشنگریه،
انلایتمنت
اصلی واقعا اینجاست.
اینجاست
تو این زمان ما رسیدیم واقعا به روشنگری، بیداری و به همه مربوط میشه. یعنی آمادگی داره جهان برای گوش کردن،
الحمدلله،
اگه شما بتونید مؤدبانه تمومش بکنید، بتونید با منطق تمومش
کنید، با شفقت.
بل گفتنی است که در آخر نسخه سینمایی و هم سریال ما دو تا پایان گذاشتیم. آقای سید حسن نصرالله من پیشنهاد کرد که یه پایین مسیحی هم که اعتقاد دارن برای فیلمت بذار، که فقط بارنابا نباشه، که مسیحیت به این اناجیل چهارگانه اینجور میبینن مسیح مصلوب شد، که ما کاری کردیم. یکی از چیزهایی که خیلی جالب بود و این دیدن این نسخهی که آخر دو جور داشت بود، که توی لبنان میخواستن دو شبکه نشون بدن، که قرار بود دو شبکه نشون بده، شبکه شیعه هم بود نشون بده، به همه موافق بودن، مسیحا موافق بودن، وزارت ارشاد لبنان موافق بود، دو شب بعد از نمایشش متوقفش کردن شبستون، چون داشتن همه مسیحا داشتن همه نگاه میکردن، چون همه اطلاعات جدیده، همه این سکانس ها جدیده، اطلاعات جدیده. این امروز باز خیلی فرق میکنه با 8 سال پیش که ماجرا پیش اومد، 7 سال پیش. امروز جهان آماده تر هستش با خیزش داعش و آیسیس، مسیحیان کنار شیعیان هستن، همه جا، سوریه، عراق، همه جا کنار، یعنی پناه دارن. حزب الله چقدر دیر آزاد کرده در سوریه، چقدر دیر آزاد کرده، چقدر کشیش و راهب آزاد کرده. و این الان پذیرش همینا خیلی آسان‌تره، چون حسن نیت رو میدونن کی تو جهان اسلام به دنبال حقیقته.
در همین راهپیمایی 40 امسال شاهد بودیم که یک سری کشیش ها با همون خب علائم خودشون و اینا در راهپیمای ایران روی ارشاد که همین 40 امسال حضور داشتن، یعنی کسانی که میدونید گرایش جدی به انبیا دارن. ما همچون گفتیم که اگر کسی گرایش جدی به پیامبران داشته باشه، واقعا در یک صفحه مشترک با هم قرار میگیرن، اون نقطه اتحاد و ارتباط، اما اعتقاد جدی به پیامبران است. یعنی یک مسیحی اعتقاد واقعی به از مسیح داشته باشه، یک مسلمان اعتقاد واقعی به پیغمبر داشته باشه و آماده باشه که ببینید برخی از تصویرهایی رو که خب از مجاری بیمار رسیده به ما، هم به ما هم به مسیحیان، نمیخوام بگم فقط به مسیحیان، به ما هم اینطور، اون تصویری که مثلا معاویه میخواد از پیغمبر ارائه بده، اون پیغمبر نیست، اون پیغمبری که از کانال اموی میخواد بنی امیه رد بشه، اون متناسب با خودشون تفسیر میکنن.
خب ببینید واقعا جهان احساس اینه که داره به جایی میرسه که میخواد که انبیا رو خارج از این کانال ها ببینه، به قول معروف خارج از فیلتر ببینه، همونطور که مقام معظم روحانی در اون نامه‌شون فرمودن به بله. جوانان غرب بله. که بیایید اسلام رو اونطور که هست بررسی کنید بله. دین رو کلن، این فقط هم اسلام نیست، انبیا رو، مسیح رو علیه السلام بله. یعنی دعوت عام بشه بعد از عشرات مسیحیان که مسیح رو بیاید آنچنان که بوده است نگاه کنید و بررسی کنید بله. ببینید و بسیار زیباست
بله.
چون کلن من اون جذبیشم عرض کردم همه دیگه قبل جایی که هم گفتیم که انبیا اونطور که هستن قشنگن
بله.
اونطور که تواقید عرضه می کنن قشنگ نیستن بله. زیرا که اگر دین از مجرای خالص عرضه نشه و اعلان نشه همون که ما بهش میگیم ولایت و بله. امامت
بله.
و وصایت معصومانه بله. منجر به فاجعه میشه بله. چون هم فاجعه یعنی فاجعه که در عصر ما هستن فاجعه داعش و تکفیری و وهابیت و وهابیت خبیث خب بله. چیه؟ این یعنی داره سوء استفاده میکنه از مقدسات، از پیغمبر، از اسلام، از کعبه بله. و بر این ممنوع جنایت مرتکب میشه بله. و ظلم میکنه
بله.
برای من که شما گفتید زمینش بسیار زیاده و خیلی واقعا جای خوشحالی داره که الحمدلله این واکنش خوب بوده
بله.
در واتیکان
بله.
مقر
بله.
مسیحیت
بله. بله.
این خوب بوده
بله.
اگر موافق باشید آیه من یه مثل جمله از چیز رو حالا که پلی بک هم داشته باشید اگه برید پلی بک و بعدش
بله.
یه جمله از آیه خلیل سعادت رو
بله.
دکتر سعادت
بله. بله.
از مسیحی های مصره
بله.
از کردم که ایشون دانشمند مسیحی مصریه
بله.
که در اوایل قرن 20 این انجیل بارنابا رو ترجمه میکنه
بله.
از انگلیسی به عربی
صحیح.
یعنی مترجم عربی این انجیل از انگلیسی، البته انگلیسی هم خوش ترجمه شده از ایتالیایی است
بله.
خب ایشون البته مثلا خب بلکه قبول نداره که مثلا این فرض کنید که انجیل بارنابا واقعا مال بارنابا بوده
بله.
این چیزی تشکیکی میکنه
بله.
و در عین حال به اصطلاح انصاف نشون میده و ستایش میکنه این متن موجود رو به عنوان که اثر برجسته، یه اثر ویژه، یه اثر فوق العاده. اینا که من اونو اگه یه موقعی پلی بک برید بعد من اون
بعد از این جلسه که در کاخ پیلاتس هست
نه.
در بیت المقدس اورشلیم اینها میرن و حضرت مسیح رو پیدا میکنن در بیابان ها پیداش میکنن و خب با یه کلکی این رئیس کاهنان میاد و به مسیح سجده میکنه که خودش هم داره کمک میکنه به این بحث
الوهیت.
این متن انجیل بارنابا رو تو این سکانس بودیم، حتی اینجا کوتاست که از مسیح اعتراض میکنه که میگه دیوانه شدی تو من سجده تو میگه تو نمیدونی من کی هستم، تو که دیگه میدونی من کی هستم، از کجا آمدم. اینها این رو با هم ببینیم. شماره 2
آدونای چه میکنی کاهن مطرود؟ چه میکنی؟ از خداوند بترس، از خدای زنده ما و این مردم بترس.
سر تا سر یهودیه به خاطر تو به جنبش در آمده، تا جایی که مردم آشکارا میگن تو خدایی. ما به خاطر خاموش کردن آتش این فتنه در بین مردم بود که ناچار شدیم با پروکراتور اعظم روم و پادشاه جلیل به اینجا بیاییم. ما از صمیم قلب از تو تمنا داریم این آشوبی را که مدتی است برپا شده از بین ببری. کار امت به تفرقه کشیده، گروهی میگن تو خدایی و عده‌ای میگن که تو پسر خدایی، بعضی هم میگن تو پیغمبر خدایی.
ای رئیس کاهنان، تو چرا آشوب به پا میکنی؟ مگر تو هم دیوانه شدی؟ مگر نبوت‌های پیامبران و شریعت به فراموشی سپرده ای؟ به خدایی که جانم در پیشگاهش می‌ایستد سوگند که از آنچه مردم درباره من می‌گویند و مرا برتر از یک انسان می‌دانند بیزارم. تو با این مطلبی که گفتی مرتکب معصیت بزرگی شدی.
حالا جالبه که می‌بینید در واقع که اتحاد به اصطلاح قلو و تقصیر، یعنی همین آقای قیافه که در باطن خودش او رو بد میدونه و به اصطلاح قبول نداره به هیچ وجه، یک جلوه اقراق هم داره، قلو هم داره، سجده هم میکنه اینا. اگه موافق باشید این که خلیل سعادت بخونم. ایشون میگه که یه نکاتی گفته در مورد عرشبت گنجیر بارربا، بعد میگوید از اینها که بگذریم باید اذعان کرد که این انجیل نشانه‌های برجسته‌ای از سخنان حکیمانه و نمونه اعلای فلسفه ادبیات را در خود جمع دارد، نیز شیوه‌های بیانی خاصی دارد که با بلاغت والای خود هر خردمندی را مسحور زیبایی تعابیر مبسوط و هنرمندانش می‌کند. این مسحور می‌کند مضامین و آموزه‌های این انجیل با برانگیختن و احیای عواطف بشری آن را به افق والا رهنمون شده و وجود وی را از شهوات حیوانی میپیراید. این آخر در ستایش به این انجیل صحبت میکنه که دیال مفصله، همه مقدار کفایت بکنید. مثل کافلان آدمیان را دعوت میکنند تا با نیکی کردن به دیگر همنوعانشان درون خیش را جلا داده و بدان نورانیت بخشند، تا بدانجا که تمامی آثار خودپرستی را از وجود خیش بسترند و زیشان به گونه‌ای دگرگون شود که پیوسته در اندیشه خدمت به برادرانشان باشند. این منظور که در اینی که حالا ایشون تردید میکنه در مورد اینکه مثلا این واقعا آیا این انجیل مثلا مال بارنابا باشد یا نباشد، ولی تایید میکنه که یک متن درخشانیه، یک متن شگفت‌آوری است، مسحور کننده است، که خودش نکته خیلی مهمیه. زیرا که عرض کردم واقعا برای اینکه شما یک حقانیت یک متن متوجه بشید دو بحث هست، یک بحث سندی است، یک بحث متنی است. سند اینکه خب این از کجا اومده، کی نوشته، کی نسبت میده به اون نویسنده، آیا میتونیم نسبت رو قبول کنیم نکنیم و غیره، این سنده. یکی بحث متنه، یعنی اینکه ببینیم خود متن چیست، یعنی چقدر مثلا با عقل انطباق داره، چقدر مثلا با کتب آسمانی سابق انطباق داره، چقدر با فطرت انسان انطباق داره، چه کمالاتی رو در بر دارد و غیره. اینو میگن بررسی متنی. ولی مثلا آثاری که توش معارف هست، حقایق هست، حکمت هست، اخلاق هست، هنر هست، که شما با فطرت میتونید متوجه بشید، با فطرت سالم معمولی دیگه خیلی دنبال سند آدم نمیگرده که کی از کی، کی از کی مثلا فلان. هرچند که البته در اینجا این انجیل به لحاظ سندیش هم قویه، حتی منای حالا متنش که بسیار قوی و نیرومنده، زیرا که برای اونجا که مسلمه اینه که کسی به نام بارنابا وجود داشته، این که مسلمه دیگه، این که قطعی است. ولی متاسفیم از این که در اناجیل موجود به عنوان حواری نیامده.
بله. بله
این داره دیگه.
بله بله از پیروان مثلا از 70 نفر.
بله مثلا در حالی که قطعاً از حواریونه.
بله.
بله. بله. از صحابه، از خصیصین، چون حواریون خصیصین از مسیح علیه السلام. خب اینکه قطعاً بوده. قطعاً این رو میدونیم که بس او معرف پولس بوده به سایر صحابه. و نیز وجود انجیلی از او یا منسوب به او و مربوط به او قبل از اسلام نیز از قطعیاته. به همون دلیل اون اعلامی که از کشیشا در ارشاد چیز میکنه دیگه، در قبل از اسلام قرن پنجم.
بله.
که اعلام ممنوعیت برخی از اناجیل از جمله انجیل بارنابا. بله. حالا اینکه آیا این انجیل بارنابا یا همونه یا همون نیست، ممکن بحثه، ولی مسلم اینه که تا ایشون هم قبول میکنه.
بله.
که میگه حداقل اصولی ازش، مبانی از اون در جو باقی مونده.
بله.
و نه کسان دیگری که این انجیل بررسی کردن.
به
حال میگم واقعا جا دارد به اینکه انجیل بارنابا توسط همگان، حالا چه مسلمان چه مسیحی چه یهودی، هر کس، همه انسان ها مطالعه بشه، بررسی بشه، واکاوی بشه و تأمل در مورد خود متن بشود. در مورد متن ما معتقدیم درخشان ترین بخش انجیل بارنابا که با قرآن کریم نیز منطبق هست سه چیزه. یکی مسئله نفی الوهیت از مسیح علیه السلام است، یکی هست مسیح به عنوان پیامبر مطرح میشن و روح الله هند، رسول الله هند، ولی الله هند، و با صراحت اعلام میشود که حاصل نفخه روح القدس هند. مثل ازدواج با کسی نبوده، نمیدونم فلان نبوده، این با ما میره کنار، روح القدس دمیده بهشون، باردار شدن از مریم. نفی الوهیت، مسئله ولادت با سعادت ایشون به این صورت، مسئله نفی مصلوب شدن از مسیح علیه السلام هست.
بله.
که خیلی مهمه.
بله.
خب این خیلی خوبه.
بله.
ببینید یکی از موضوع بشارت.
بله.
که این نکته بسیار بسیار مهمیه.
بله.
یعنی پذیرش اینکه آقا عیسی مسیح بشارت پیغمبر رو داده. مبشر پیغمبر، و این داره دعوت میکنه مسیحیان عالم رو که شما نیز اگر پیرو مسیح هستید باید بیایید در راه ایشون، یعنی بپیوندید به پیغمبر. و البته ما دعوت میکنیم پیغمبری که از مجرای خالص به دست میاد، یعنی از مجرای اهل بیت، از مجرای اطرت، چون اینجا پیغمبر رو میبینید.
صحنه‌های خیلی دراماتیک همون آخره که قرآن چند آیه داره که به او هرگز مصلوب نشد بلکه براشون شبهه شد و به قتل نرسید، که انجیل بانوا اینو کاملا باز میکنه که اون خائن به شکل مسیح میشه، مسیحی که طبق روایت در ائمه در شب 21 ماه مبارک رمضان به آسمان رفعت میکنه. ما هم تو فیلم برداری همون شب 21 فیلم برداری کردیم صحنه رو، این صحنه رو تو این برنامه نمیرسیم به اینکه به اون بپردازیم، ولی یک صحنه هست در آخر قصه که اینها کاهنان بنی اسرائیل میخوان حضرت مسیح رو سنگسار کنن. تو معبد سلیمان میان سنگ میارن میچینن آماده میکنن، بعد به میکشنش به یک مشاجره که تو بگو که اون پیغمبر آخر الزمان از نسل کی خواهد اومد، اسحاق
یا اسماعیل؟
یا اسماعیل. که حضرت مسیح اینجا هم میفهمه اینا دارن چیکار میکنن، داره با جونش هم بازی میکنه چون میدونن دارن خون چیکار کنن، و میگه که از نسل اسماعیل، و بعد میگن که بعد نامم میبرن از حضرت. این عین به اصطلاح جملاتی که در انجیل بانوا هست رو اونجا ما تو دکوپاژ آوردیم، عینش آوردم که هیچ تخطی نکنیم از متن. اگه موافق باشین گزارش شماره 4 که یه خورده بلندتر از بقیه هست ولی مطلبش به نظرم مهمه.
اگر به شما دروغ میگفتم تو ای کاهن اعظم و شما فریسیان و کاهنان با تمامی بنی اسرائیل مرا پرستش میکردید، ولی از آنجا که من جز سخن حق با شما کلامی نمیگویم، همگی شما به دشمنی با من کمر همت بسته اید.
افترا، این افترایی بیشرمانه است.
حالا دیگه حتی برای ساده روح‌ترین افراد امتم واضح شد در پشت این چهره مقدس نما و ظاهر الصلاح تو شیطانی پلید پنهان شده. بله، و این همون شیطانه که تو رو اونقدر گستاخ کرده که در برابر مشایخ سنهدرین و این زفار هیکل مقدس این گونه به این کاهن پاکباز دین خدا جسارت میکنی. راستی تو رو به خدای اسرائیل راست بگو، تو هم پیرو مذهب اونهایی؟
شیطانی در پشت سر من نیست، بلکه آمدم تا شیطان را از میان این قوم بیرون کنم. سامری مذهب هم نیستم و یگان آرزوی من این است آن خداوندی که مرا به رسالت به سوی این جهان فرستاده تمجید شود. و اما شما ای مردم و تو ای کاهن، اکنون به من گوش دهید تا به شما بگویم شیطان در پشت سر چه کسی جای گرفته است. به خدایی که جانم در پیشگاهش می‌ایستد سوگند، شیطان در پشت سر همان است که مطابق اراده و تمنای شیطان کار می‌کند. شیطان ملعون پشت سر همان است که افسار اراده شریر خود را برگردن او نهاده و به هر کجا که قصد می‌کند می‌کشاندش.
کلی گویی و در پرده کنایه زدن‌های تو بیش از حد ملال‌آور شده ای عیسی، با صراحت حرف دل تو بزن.
ای جماعت کاهنان و شما ای فریسیان، اگر من مرتکب گناهی شده بودم
چرا به جای اینکه مرا مانند بیگانه شریر دشمن بدارید نصیحتم نکردید؟ اگر من مرتکب گناهی شدم نکوهشم کنید، نکوهشی برادرانه، تا خداوند شما را دوست بدارد، چرا که مطابق اراده و تمنای او کار کرده اید. اما مادامی که شما با من خصومت می‌ورزید و قادر به اثبات گناهی برای سرزنشم نیستید، پس همین دلیل آن است که شما آنگونه که خودتان را می‌خوانید فرزندان ابراهیم خلیل نیستید.
ای عیسی، بگو ببینم تو از کدام این سر حرف می‌زنی؟
سر محبت خالص به خدا، همان سری که ابراهیم با آن دل بستگی داشت و تا آنجا خداوند را دوست داشت که تنها به درهم شکستن بت‌های نمرودیان و کنارگیری از خاندانش اکتفا نکرد، بلکه می‌خواست نخستین فرزند خود را نیز برای اطاعت از امر خداوند قربانی کند.
تو را به خدای زنده اسرائیل سوگند، فقط برای یک لحظه ساکت شو. ما بزرگان سنحدرین همین یک سؤال را از تو داریم. در صدد کشتن تو هم نیستیم. به ما بگو کدام یک از دو پسر ابراهیم منظور توست؟ اسحاق جد اعلای قوم ما، یا اسماعیل جد اعراب؟
خدایا، گواه باش که این غیرت شریف توست که مرا آتش میزند، آنگونه که نمیتوانم از گفتن سخن حق خاموش بمانم. به شما میگویم آن فرزند همان اسماعیل بود که مسیحا پیامبر موعود باید از دودمان او به این جهان بیاید، همان رسول فرخنده‌ای که به ابراهیم وعده داده شده و به واسطه ی آمدن اوست که همه ملل جهان خجسته خواهند شد. و بدانید ای بنی اسرائیل، من فرستاده پروردگار به سوی شما هستم، تصدیق کننده ی تورات و بشارت دهنده به آمدن مسیحای موعود. که نامش احمد است.
کف، همش کف، کف. او به کتاب موسی و آیین یهود کافر شد.
آیا شما هم شنیدید؟
او یک اسماعیلی
چه گفت؟
او از بنی اسرائیل نیست، او یک اسماعیلی است. سنگسارش کنید،
سنگسارش کنید،
سنگسارش کنید،
سنگسارش کنید،
سنگسارش کنید،
او یک اسماعیلی
است.
پس هر یک از کاتبان و صدوقیان عضو شورای کهانت به همراه زوار فتنه زده هیکل سلیمان سنگ‌ها را برداشتند تا فرزند مریم پاک را سنگسار نمایند. اما عیسی از چشم‌های ایشان پنهان شد و از صحن هیکل بیرون آمد. لیکن به سبب شدت رغبت فتنه‌گران و فتنه زدگان برای کشتن عیسی، خشم و دشمنی چنان دیدگان ایشان را کور کرد که برخی بعضی دیگر را آماج سنگ باران خود قرار می دادند. پس ده‌ها تن مقتول شدند و خون کشتگان این فتنه صحن هیکل مقدس را ناپاک ساخت.
بله، این نکته بسیار بسیار مهمی است که
در واقع وقتی که بحث اسماعیل و اسحاق مطرح میشه، متاسفانه که از تحریفات بزرگ تاریخی متاسفانه که حکایتگر به اصطلاح یک آرزوس فقط و نه یک واقعیت، که انو که اینا دلشون میخواسته اینطوری باشن که موعود نهایی میدونستن دیگه، در عهدین مثلا معلوم بوده در عهد عتیق که موعود نهایی خواهد آمد که دقیقاً پیغمبر اکرم است. اینا دوست داشتن بگیم موعود نهایی از اسحاق باشه، از نسل اسحاق باشه، در حالی که اینجا از مسیح به عنوان یک پیامبر که واقعیت رو میبینه، نه اوهام و خیالات و رؤیاها و آرزوها رو، اعلام میکنه که موعود از اسماعیل. و این رو میدونید به عنوان یک جرم بسیار بزرگ برایشون حساب کردن.
بله،
این جرم بزرگی بوده. بله، که تو چرا اعلام میکنی که پیام موعود نهایی یعنی پیامبر خاتم و نسل اسماعیل است، ما میگوییم از اسحاق است. ببینید این دقیقاً اون نکته مرکزی اختلافات همیشه گیوه در تاریخ بوده، یعنی بین دو دیدگاه. یک دیدگاه کسانی که به اصطلاح واقعیت اونطور که هست قبول داشتن و دوست داشتن بپذیرن و بشناسن، یک جریانی که خودش دلش میخواد که اونطور که میخواد واقعیت رو ترسیم بکنه، یعنی آرزوهاش رو، خیالاتش رو، رویاهاش رو وارد دین میکنه، که این به خصوص وارد این حالت میشه خیلی خطرناک میشه. چرا؟ برای اینکه میدونید دین اصلا کارش گزارش واقعیته. دین معنی دقیق کلمه که حقیقت علمی و رئالیستی است، کاری نداره به اینکه شما چی دلتون میخواد چی نمیخواد، حقایق هستی گزارش میشه در دین. بگونی حالا اینجا از مسیح به عنوان پیامبر بر حق خدا داره حقیقت رو گزارش میده که آقا پیامبر آخر موعود از اسماعیل است. اینو به عنوان جرم بزرگ برشون حساب میکنن که تو چرا اینو میگی؟ معنیش میدونید چیه؟ یعنی که آقا تغییر بده، تغییرش بده. که در قرآن کریم هم داره میگه که میفهمد میگه کسان میمدن خدمت پیغمبر عرض میکردن که یا رسول الله شما تغییر بدید این آیه رو، حالا تو میگید در اختیار خود شماست دیگه. بگن آقایان امروزی ها، بعضی از امروزی ها هستن آقایان منحرفین امروزی که میگن قرآن تولید پیغمبره، این تو این دو میگن دیگه، مثلا بعضی از این چیز لاتوالو گفتن. خب دیگه این موقع هم بوده، فکر کردن که پیغمبر داره قرآن رو به وجود میاره، از ایشون میخواستن که شما بیا تغییر بده. خب بسیار خوب، میتونی که تغییر بدی. حالا اینجا همینطوره، میگن تو اگر پیغمبری خب بسیار خوب، ما مشکل نداریم، خب تغییر بده، حالا اون موعود نهایی از اسحاق باشد، از اسماعیل نباشد. بهشون میگه که در اختیار من نیست، این در اختیار من نیست، این واقعیت، این رو خداوند اعلام کرده. یه صحنه قشنگی بود خلاصه. خب امیدواریم ان شاء الله تعالی این حالت مبارک که در عصر ما به خود از انقلاب اسلامی که واقع شده، پدید اومده، شروع شده، هر چی بیشتر جلو بره، این صف ها جدا بشن، صف وابستگان به انبیاء علیهم السلام و صف افراد ظالم و خطاکار و تبهکاری مانند داعشی ها و تکفیری ها و نمیدونم آل سعود و وهابیت و اسرائیل و اینا هستن که صفشون جداست واقعا، و همه موحدان در یک صف هستن. ما درود میفرستیم به همه موحدان از اهل ادیان خلاصه. برای همشون هم دعای خیر داریم.
خیلی ممنون، متشکرم از حضور گرم شما. حالا ما بحث شیخ نمر رو هم باید داشته باشیم در آینده، و این بحث وهابیت در عربستان رو که از سالها پیش در مورد شما من یادم از صحبت زیاد داشتید. این در این مقطع هم که در این هفته مبارک تولد حضرت رسول اکرم بود و حضرت مسیح، این بحث رو باز کردیم که اول مخاطبین داخل ما داخل ایران و بعد موضوع با کم کم باز بشه و معرفت پیدا بشه. انشالله که خداوند جو بیداری رو همچنان با قدرت و با سرعت به جلو میبرن انشالله تعالی. تشکر میکنم از توجه بینندگان محترم. تا هفته بعد و برنامه دیگری از عصر، شب شما بخیر.